در مقابل آرمنیدس و نگاه او به جهان واکنش نشان داده و کوشیده است نشان دهد که نه تنها در عالم حرکت هست بلکه کثرت هم هست. زمینه فلسفه‌اش مبتنی است بر ذره، مفهوم ریز، مفهومی که حالت ابتدایی آن را امپدوکلس در قضیه ادراک مطرح کرده بود و این در ذهن آناکساگوراس تبدیل شده بود به یک مبنایی برای نه تنها توضیح ادراک بلکه توضیح عالم هستی، یعنی یک مبنای فلسفی شده بود در ذهن آناکساگوراس، به این معنا که آمد گفت که چطور ممکنه ما نام بخوریم تبدیل بشه به مو، ناخن، گوشت و استخوان و اعضای بدن. این امکان ندارد مگر اینکه در نان مو هم باشد، ناخن هم باشد، گوشت هم باشد و مانند آن. یعنی هرچه به هرچه تبدیل می شود باید از اون هم در او باشد. منتها اشیا از ذرات ریزی تشکیل شده که بعضی از ذرات در اونها بیشتره، مثلا در گوشت از هر چیزی هست گوشت، اما ذرات گوشت از همه چی بیشتره و شی به نامی نامیده می شود که از ذرات اون در اون بیشتره. استخوان سنگ هم دارد، خاک هم دارد، چی هم دارد، اما ذرات استخوان در استخوان بیشتره، بنابراین بهش میگیم استخوان. مو هم همینطوره، همه چی توش هست. اصلا به طور کلی این پاره 11 از هر چیزی در هر چیزی هست، این پاره 11 آناکساگوراس، از هر چیزی در هر چیزی هست. درسته که گوشت را اگر دو تکه کنی، سلام علیکم، گوشت را اگر دو تکه کنی بازم گوشته، مگه نه؟ هر چه ریز خورد کنی بازم گوشته، اما این به این معنا نیست گوشت خالصه، از هر چیزی در گوشت هست هر چقدر هم ریز کنی، الا اینکه ذرات گوشت درش بیشتره. این حرف مفهوم ذره بنیانیست برای دموکریتوس، برای مفهوم اتم و اتمگرایی پیش از سقراطی که دموکریتوس و لئوکیپوس بنیان گذاشتند. بنابراین ته اتمیسم یونانی را باید در نظریه ادراک کی جستجو کرد؟ آفرین، باید در امپدوکلس جستجو کرد، ته نظریه اتمی دموکریتوس و لئوکیپوس رو که انشالله جلسه بعد میگم. الان اجمالا یادآوری میکنم این سیر را بفهمید چطوریه، یعنی یک سبه یک نفر بلند نشده مفهوم اتم را بسازه. این مفهوم روی اون حرفای راکلیتوس و آناکساگوراس ساخته شده که اشیاء ریزی وجود دارد. منتها اول مفهوم ریز در ادراک حسی به کار رفته توسط آناکساگوراس، اون مطلبی که گفتم ذره ریز و سوراخ اندام حسی که ادراک اینطوری صورت میگیرد. و بنابراین اگر ذرات ریز چیزی با سوراخ چشم تو سازگار نباشد، تو آن را نمیبینی. متوجهی؟ تو آن را نمیبینی، هست ولی نمیبینی. باید ذره با سوراخ اندام حسی متناسب باشد بتونی ببینی. اگر نباشد، بنابراین چیزهایی در جهان هست ما نمیبینی. برای اینکه ذراتی که از اونها فیلم، یادتون باشه گفتم، یعنی اون پوسته های ریز، ریزی که چی گفتیم دوغت گسیل، آره من گسیل یادم، گسیل خیلی هم فارسیه، گسیل خیلی لغت خوبی، گسیل می شوند از شیع. این متناسب نباشه میبینی، متناسب نباشه نمیبینی. و در بقیه ادراکات هم همینطور. ما الان امپیدوکلس رو نمیگیم، اون یاداوریه که چطور این مفهوم ذره در آناکساگوراس پدید آمده است. بنابراین سؤال، چرا آناکساگوراس مفهوم ریز را مطرح کرد؟ چرا مطرح کرد؟ جواب، برای اینکه توضیح دهد چطور سیرورت ممکنه. سیرورت یعنی شدن چیزی چیزی، سیرورت یعنی این دیگه، مگه نه؟ اصطلاح چون هست به کار میبرم. مسئله سیرورت یعنی اینکه مثلا فرض بفرمایید گوشت در بدن آدم تبدیل بشه به مو، استخوان. این سیرورت چگونه ممکن است؟ از این راه ممکن است که چون گوشت هر ذره ای را دارد، ذرات استخوانش به درد استخوان بدن تو میخوره، ذرات موش به درد بدن موی تو آننده آن. برای مسئله توضیح سیرورت، سیرورت شدنه، شدن از انواع حرکت کینسیس دگرگونیه. متوجهید؟ کینسیس به معنای عام یونانی. یک بار گفتم بازم میگم، مفهوم کینسیس در فرهنگ یونانی پیش از سقراطی مفهومی است اعم از حرکت در فیزیک. حرکت در فیزیک میدونید چیه؟ مثلا فرض بفرمایید سطح شیبه دار یا در روی زمین یه چیزی بره، یه موتوری راه بره، یا چیه مکانیه، یا پرتابه ها در فیزیک، اینا مکانیه. حرکت وقتی ترجمه میشه کینسیس، در واقع ترجمه خوبی نیست، چون به ذهن متبادر میکنه حرکت مفهوم جدید فیزیک را. بلکه باید چی ترجمه بشه؟ عام، یه لغت عامتر ترجمه بشه، مثل دگرگونی، که شامل انواع دگرگونی. مثلا رشد، بچه رشد میکنه، این کینسیسه، یه دگرگونیه. زبول هم کینسیسه، زبول ضد رشده، یعنی یک چیزی دفته رفته آدم سنش میره بالا، پژمرده تر میشه، کوچکتر میشه، یا گل یا از اینجور حرفا. این زبول، آقا شلوغ نکن، این زبوله. زبول هم کینسیسه. حرکت مکانی چی؟ اونم جزء کینسیسه، یه جور دگرگونیه. حرکت در اعراض چی؟ اعراض، مثلا رنگ آدم یه جور دیگه میشه، رنگ لباس یه جور دیگه میشه، خب اینا همه کینسیسه، یعنی از انواع دگرگونی. این سیرورت هم همینه، شدن، شدن جزء کینسیسه. لذا پاول فایرابند در کتابش بر ضد روش که من قدیم ترجمه کردم نوشته که مفهوم کینسیس در یونانی خیلی پربارتر از مفهوم حرکت در فیزیکه. جدیده، برای اینکه این فقط یک نوع از دگرگونی را شامل میشه و مفهوم کنسیس پربارتره. ارسطو هم کنسیس به کار میبرد. خب این مسئله سیرورا، پس یک مسئله که آناکساگوراس مطرح میکند توضیح سیرورته. چجوری توضیح میده؟ با توسل به مفهوم هومویومره یونانیش. هومویومره، هومو یعنی یکسان، مره یعنی جز، جز. افلاطون میگه نفس سه مره دارد، در جمهوری سه جز دارد، یعنی مره یعنی جز. هومویومره یعنی چی؟ چی؟ آره، اجزاء یکسان. نه نه بسیط نه، بسیط نه که بسیط اون نیست، نه اجزایی که یکسانه، یعنی گوشت را تو تقسیم کنی، گوشت را دو تکه کنی، اجزا یکسانی میشن، بازم تقسیم کنی همینه، بازم تقسیم کنی همینه. اما این ظاهر قضیه است. هومویومره ظاهر قضیه است که ما فکر میکنیم استخوان اجزاش یکسانه، متوجهی؟ بلکه استخوان هومویومره هم دارد ولی اجزای دیگری هم دارد. و شی به نام هومویومره، اونی که بیشتر هومویومره نامیده می شود. این اصطلاح رو به کار بردن یه دفعه بشناسید، یعنی اگر ببینید یه جا هومویومره گیج نشه ذهنتون که این یعنی چه. هومویومره یعنی اجزاء متشابه و یکسان. حالا این رو آدم چه مثلا یک چیزی را اونا میان در متن، ما چجوری ترجمه کنیم من خوب نمیدونم، چجوری یه لغت بذاریم در جای اون، متوجه؟ مثلا متشابه و لجزا بذاریم مثل بعضی ها. آخه خود توش نیست این لغت، همو یا مره دیگه، یعنی اجزا یک سال همو دیگه، همو مره چه بگذاریم نمیدونم. حالا هرچه دوست داشتید، مفهوم رو وقتی فهمیدید، فیلسوفا میگن وقتی مفهوم روشن شد لا مناقشت فیل اصطلاح، در اصطلاح دیگه دعوا نداریم، وقتی مفهوم روشن شد شما میتونید جاش یه چیزی بذارید. دومین نکته ای که آناکساگوراس مطرح میکند نکته شگفت انگیزی است که قبل از آناکساگوراس کسی مطرح نکرد. اولین نکته راجع به سیرورت بود. سیرورت متضمن هر دو نکته پارمنیدس است. پارمنیدس دو تا نکته داشت، درسته؟ حرکت و چی؟ کسرت، که نیست اینا. کسی به سیرورت قائل شد هم به حرکت قائل، هم به مگه نه من این میگم الف به شد، یعنی دو تا چیز دیگه. بله، بنابراین با یه تیر، اصطلاح بسیار بد و زننده و مزخرف، با یک تیر دو نشان. نمیدونم تو خوشت میاد یا نه، من واقعا خفت میدم دست میده، نمیدونم چرا، نمیدونم چرا به من اینقدر بدم میاد از ایش. با یک تیر دو نشان زده آناکساگوراس، متوجهی؟ یعنی با طرح مسئله سیرورت و امکان سیرورت و توضیح چگونگی سیرورت، یه دفعه پارمنیدس را گذاشته کنار. متوجه؟ اینو فهمیدی؟ حالا اینجا یه سوال پیش میاد، ذهن یک فیلسوف ممکنه به این سوال برسد، سیرورت از کجا آغاز میشود؟ یعنی چطور میشه حرکت آغاز میشه؟ ولی حرکت به معنی عامش رو میگه. قبلن کسی این را مطرح نکرده، میگفتن حرکت در خود آرخه است، در ایونیا میگفتن آرخه خود متحرک، مگه نه؟ ذاتش متحرک. ولی این یک سوالی مطرح کرده و دنبال یک محرک بیرونیه، یعنی یک چیزی که از بیرون این عالم را حرکت بده. بنابراین معتقد است این عالم خود متحرک نیست. متوجهی؟ از بیرون یک چیزی باید این را حرکت بده. چی از بیرون این را حرکت میده؟ عقل. میگیم عقل چیه؟ حالا کم کم توضیح میده. عقل یه موجودی هست به نام عقل که جهان را حرکت میده. متوجهی؟ منتها حرکت جهان دو جور، یک بار اینه، این جهان را هست، این جهان حرکت نداره، عقل این را به حرکت در می آوره. وقتی به حرکت در آورد دیگه خودش مثل موتوره، موتور خودش حرکت میکنه. یعنی استارت که زد یکی، دکارت میگه، دکارت هم همین رو میگه، میگه جهان را یک بار خدا استارت میزنه، بقیه‌اش مکانیک. متوجهی؟ مکانیک خودش دیگه، یعنی خودش حرکت میکنه تا قیامت دیگه نمیخواد اون رو. متوجهی؟ او فقط علت احداث حرکته، علت ابقای حرکت نیست. دکارت میگه. متوجهی؟ مثل متکلمان مسلمان، متکلم مسلمان میگه جهان به خدا محتاج یا نه؟ میگه بله محتاج. میگه یعنی چطور، چقدر محتاج؟ میگه همین که به وجود آوردین را، در احداثش محتاج. به وجود آورد کارش تمام دیگه، این خودش آدمه و مکانیکی بزرگ، قضا خواهد خورد، بزرگ خواهد شد، زن میگیرد، نعوذ بالله، بعد چی میشود، چی میشود، اون وقت بچه پدید میاد، این از این حرفا مکانیکی، یعنی خدا رو نمیخواد. متوجه؟ فیلسوف قبول نمی کند. یکی از مبارزات ابن سینا با متکلمان اون دوره اینه که خداوند هم در احداث لازمه، هم در ابقا لازمه، هم علت محدثه است، هم علت مبقیه. اینجوری میگن عربی. متوجهی؟ این هم همین رو میگه، مثل متکلم. متوجهی؟ میگه خداوند او را پدید آورد حرکت را، بعد خودش گسترش مییابد. اون استارت اولیه را زد. شما فایدون را نخوندید احتمالا. خوندی؟ دکتر دانگری به ما کلام درس میداد، سلام الله علیه، خداوند انشالله سلامتی بهش بده. واقعا آرزوی من اینه خدا سالم باشد آقای دکتر جهانگیری. من برای زندهش اونقدر مظلوم و غمگین شده هم که نمیتونم تصور کنم دنیایی را که آقای دکتر جهانگیری مثلا اونجا نباشد. دکتر جهانگیری کلام درس میداد به مادر دکتری، تکلیف میگفت خیلی جدی، تکلیفهای سنگی. جلسه بعد می اومدی میگفت آقا اونی که گفت، به هر کسی یه تکلیف. متوجهی؟ جدا جدا، چهار نفر بودیم جدا جدا. سلام علیکم. بچه میخنده؟ بله. نه چرا میخنده؟ دیدی آن شهشگه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خیلی سخته، من همیشه میخندم. برای چه میخندم؟ نه این که نخندی ها، آقا برای چی میخند؟ به من که نمیخند. کر فایده ندارد در دنیا. دنیا دشواره. آره جوان از اول باید بفهمه دنیا یه مقدار دشواره، یه مقدار هم نه، یه وقتای خیلی دشوار. خوشحال باید زندگی کنی، اما این که بگی من همیشه میخندم، این یه جورایی دشوار. آره چه میگفتیم؟ میگفت آقا خوندی؟ میگفتی بله خوندم. چه بگی آقا؟ میگفت خوندی چه فهمیدی؟ حالا تو فایدان رو خوندی؟ مگه فایدان خوندی؟ فایدون خوندی؟ آه چی فهمیدی؟
من نقطه مهمش این تناسب باوریش بود و میشه
اونو ول کن، راجع به این چی فهم؟ راجع به این چی فهم؟ سقراط در نمیدونی؟ سقراط در فایدون از آناکساگوراس انتقاد میکند یا نه؟ میکنند؟ اه نه یادت نیست، یادت نیست تو نخواست بابا. افلاطون آدم مضحکیه، هزار بار آدم میخونه بازم وقتی میخونه میبینه بازی خورده، متوجهی؟ به خدا لوسیس و اخیرن میخوندن برای هدفی، دوباره میخوندن، خیلی احساسم بد شد، خیلی واقعا خیلی احساسم بدم آمده برخواد. بعد فرداش در یه جلسه گفتم این آدم مضحکه، گفتن آخه این چه حرفیه پشت سر افلاط. گفتم بابای عمدن مطالب را اونقدر این ور اون ور میکنه آدم گیت بشه، عمدن این کار رو میکنه، واقعا عمدن این کار رو میکنه. آخر سرم رها میکنه و اصلا میگه نشد. لوسیس را خوندیم، راجع به دوستیه خونده، یه دفعه لوسیس رو بخوام به این حرف من میرسه، چقدر گیج میکنه آدم رو. میبینی خونده ندیدی من، فقط تو نیستی، خیلی ها اینطور. رساله افلاطون باید خیلی هوشیار خونده بشه، خیلی باید دقیق خونده بشه. نقد میکنه آناکساگوراس، میگه اول آناکساگوراس را رسالهش رو خوندم، این معلوم میشه رساله داشته دیگه، این یه دونه خوشحال شد، بعد جلو رفتم ناامید شدم، متوجه؟ این همین نقد را که افلاطون در فایدون می نویسد، ارسطو هم در یه جایی از مابعد الطبیعه می نویسد. نقد می دونید چیه؟ نقد به همون مفهومه که این حرکت را عقل آغاز کرد، اما بعدش حرکت خودش توسعه یافت، متوجهی؟ میگن این غلطه، از اول اگر اون آغاز کرده تا آخر باید اون ادامه بده، ادامه بده. میگیم خب چش غلطه؟ مثل موتور دیگه. میگن غلطش در اینه، این نکتهش رو بفهمید. ببین من درس رو ندادم آین چی میگه، نقدش رو میگه، مگه نه؟ یعنی بازیش رو یاد نگرفته، کلکش رو یاد گرفتی، داریم یاد میدیم. ای من نگفتم این چی میگه دقیقا، اما نقدش رو میگم، نقدش رو بگم خودش رو میفهمید، نباید اول خودش رو بگی. نقد میکنن آناکساگوراس را در فایدون و در مابعد الطبیعه، هم افلاطون هم مرد بزرگ، میگن این یک غلط دارد، یک خوبی دارد یک بدی. خوبیش اینه حرکت ابتدایی عالم را به کی نسبت میدهند؟ عقل. این خیلی خوب الان میگن چرا خوبه. بدیش اینه حرکتهای بعدی را به او نسبت نمیدهد، نسبت میدهد به خود این عالم. پس یه خوبی دارد آناکساگوراس، این 10 نمره، مگه نه؟ یه بدی دارد، اینن 10 نمره منفی، نمرش میشه چند؟ بله؟ صفر. نمرش میشه صفر. نصف بدش نصف خوبش رو از بین میبره این فیلسوف، میشه نمرش صفر. چون فیلسوف دوتا نکته باید بلد باشد دیگه، مگه نه؟ هر دو هم خوب به نمرش بشه 20. دو تا غلط داشته باشد، دو تا صفر، یک غلط یک درست، بازم صفر، 10 نمیشه. متوجه؟ 10 نمیشه نمرش. یک غلط دارد خیلی بده بگیم که حرکت را اول اینجوری عقل چرخاند عالم را، افتاد که به اون مدار حرکت ویل کرد خودش الان میچرخه. این پاره 12 متوجه این؟ خب چش خوبه چش بده؟ محاله بفهمید خوب و بدش رو مگر افلاطون و ارسطو رو بشناسید. افلاطون و ارسطو میگن هیچ حرکتی بدون غایت امکان ندارد، بدون غایت امکان ندارد. من چرا این کار را می کنم؟ یه غایتی توش. ابن سینا هم از اینها یاد گرفته، میگه بازی با لحیه غایت دارد به این کار. میگم آقا چه غایتی داره؟ میگه یه غایت و مایی دارد، نه نهفته، آدم نمیدونه، یه ذره آرامش میده. متوجهی؟ یا فکرش رو متمرکز میکن. مثلا میگم اون که نمیگه بالاخره نمیشود یک سرفه کنی غایت نداشته باشد. برای چه کسانی این طوری دست کم؟ افلاطون، ارسطو، ابن سینا. حالا عقلی عالم را می چرخاند، خب خیلی خوبه، پس یه غایتی در چرخش عالم هست، چون یه عقل این کار را می کنه. بعد ول می کند خودش می چرخد، می شود بی غایت. متوجهی؟ می شود بی غایت. نصفش خوبه نصفش بده. فهمیدید؟ خیلی ساده. چون او حرکت سلام علیکم حرکت آغازین جهان را به عقل نسبت می دهد، لذا این حرکت آغازین. آقا زحمت نکش برادرم، بفرمایید. حرکت آغازین جهان را به عقل نسبت می دهد و بنابراین این خیلی خوبه، غایت توشه. و چون حرکات بعدی را دیگه به عقل نسبت نمی دهد، نسبت میدهد به مکانیسم ضرورت، یعنی علیت، مکانیسم علی. بیا بیا چند نفر موفق باشه بردار، معلوم نیمو
از این یکی کار بودیم بودوشتم کنی کنی کنی
این همون صفحه دو بود یه دفعه باید رو بیاد برشت کردن پس یه خوبی دارد یه بدی دارد. عالم را به غایت نسبت می، یعنی به عقل نسبت می دهد حرکت آغازین را، حرکت های بعدی را به عقل نسبت نمی دهد. سقراط در فایدون این ایراد رو می گیره. ببین میگه که اون وقتی عالم به حرکت در آمده، خب منم الان یکی از عالمم در زندان نشسته، اینجا نشستن مرا به این تفسیر میکنه که پاها مخم کردم، تکیه دادم به یه چیزی، چی یعنی از قایت شرط نمیزنه، از علل طبیعی ضروریش حرف میزنه. متوجهید آناکساگوراس؟ مثلا تو چرا در هواپیما نشستی الان؟ برای اینکه رفتی فرودگاه، سوار اتوبوس شدی، رفتی پای هواپیما، از پله بالا رفتی نشستی در اینطور. این مکانیزم علیش رو میگه، متوجه؟ نمیگه برای اینکه میخوای بری مشهد خراسان. آقا میفهمید چی میگه؟ به غایتت کاری ندارد، به این که چه سبب شده که تو الان اینجوری هستی اونو میگه، غایتش رو نمیگه. این نقد افلاطونه و ارسطوه و آناکساگوراس. حالا آناکساگوراس دقیقاً چی گفته که اینها اینجوری نقد میکنن؟ از نوشته های آناکساگوراس دو سه تا پاره خیلی مهمه، من اونها رو برای شما میخوانم. شما یه بارم فایدون رو اون قسمت اولش رو بخوانید، ببینید که این نقد رو انجام میده یا نمیده. پاره 12، خیلی پاره 12ش مهمه، از نوشته های آناکساگوراس. دیگران از هر چیزی بهره ای دارند. یعنی چی؟ یعنی مثلا گوشت هر چیزی دارد در خودش، دیگران از هر چیزی بهره ای دارند، اما عقل چیزی بسیط محدود مستقل است و با چیزی آمیخته نیست. آقا مفهوم بسیط میگفتی ها اینه، این مفهوم بسیط، با چیزی آمیخته نیست. عقل سراسر عقلی دیگه، توش استخوان، متوجهی؟ بعد مو مانند آن وجود ندارد. این مفهومی که الان ما بهش قائلیم در فلسفه، میگیم مثلا من جسمانیم، فرشته چیه؟ جسمانی نیست مگه نه؟ بنابراین دیده هم نمیشود و او ماده ندارد. چه مانند این ریشه اون حرف هاست. عقل با چیزی آمیخته نیست. دیگران میگما هستند، لغت میگما، میگما، میگما اینجوری نوشته میشه. میکس دیگه، میکس، میکس انگلیسی، میکس از میگماست، میگمای یونانی یعنی مخلوط، مخلوط. دیگران میگما هستند، میگمای آناکساگوراس مشهوره، یعنی میگماست همه چیز، اما عقل آمیگماست یعنی مخلوط نیست، یه چیز. میگم تو از کجا میدانی عقل آمیگماست؟ ها؟ از کجا میدانی؟ نشسته تو این رو از کجا فهمیدی؟ عقل آمیگماست، دیدی هم. از کجا؟ میگه یک از اینجا، هرگاه عقل هم میگما بود، از آنجا که قبلا گفته ایم از هر چیزی در هر چیزی هست، این پاره 11 این از آنجا که قبلا گفته ایم ارجامیده پاره 11 از هر چیزی در هر چیزی هست. چیزهای آمیخته با عقل مانع این می شد که عقل بتواند همه چیز را مهار کند. چرا؟ برای اینکه اگر اینطور بود از یه چیزی در عقل بیشتر بود و درسته؟ از یه چیزی در عقل بیشتر بود که به عنوان عقل مطرح می شد. بنابراین عقل لطیفترین و نابترین چیز هاست و بر همه چیز حکم می راند. عقل ابتدا کل چرخش را مهار کرد، چرخش این عالم را، و آن را در آغاز به چرخش در آورد. ابتدا در ناحیه کوچک چرخاند، اکنون در قلمروی بزرگ می چرخد و بزرگتر از این را نیز شامل خواهد شد. اینا ایراد میگیره سقراط، متوجه ای؟ میگی تو میگی فقط ابتدا عقل چرخان، بعد این توسعه یافت خودش. عقل به همه چیز نظم بخشید. سر صد پاره 13 ناقص گفتم پاره 12 را، فایده ندارد همش رو بخوانی. پاره 13 پس از آن که عقل حرکت را آغاز کرد، شروع کرد به کنارگیری از هر آنچه به حرکت در آمده است. و هر آنچه عقل آن را به حرکت در آورد جدا شد، و در حالی که حرکت و جدا شدن تداوم می‌یافت، چرخش موجب جدایی بیشتر شد. اینا نقد می‌کنه، متوجهی؟ یعنی علت علیت دیگه الهی رو مطرح نمی‌کنه و این به این نمی‌چسبد. ارسطو در ما بعد از طبیعه 984 بی 15 این نوع آدرس دادن را یه وقت انشاءالله در درس ارسطو توضیح میدن. در ما بعد از طبیعه 984 بی 15 میگه او عقل را به مسابه ابزاری برای ساختن جهان به کار می‌برد. یعنی زمانی به عقل متوسل می‌شود که علت دیگری نمی‌شناسد. اما هر جا علت دیگری بشناسد، عقل را کنار می‌گذارد. این نقد ارسطو در ما بعد از طریقه. من اینو نقد کردم، نقد ارسطو رو به آناکساگوراس. این تا الان اینجا فایده ندارد این رو بگم، متوجهی؟ من اینو نقد و بنیادی نقد کردم، این حرف باطله، یعنی وارد نیست بر آناکساگوراس. اما اینجا چون که روشن این حرف غلطه، الان تو رو کی آفریده؟ بله؟ نه بگو کی آفریده؟ نه اون رایج رو بگو، نه عقیده خودت رو. رایجش اینه حالا الان تو صرفه کنی. خب این چی میشه؟ بعد آیت الهی براش بگیم. صرفه را بخواهیم تبیین کنیم، میگیم آقا تو چرا صرفه؟ میگیم تو برای اینکه گرد و خاک رفته به سینت صرفه کنیم. اگه نه دو آیت هم باید الهی بگیم که برای هر چیز. یا باید بگیم، یعنی این دوگانه دیدن نیست، اینها باید میفهمن. افلاطون آدم قبل از خودش رو وقتی نقد کند، بعد نقل می کند تا بهتر نقد کند. متوجهی؟ ویژگیش همینه. آدم خیلی عجیبیه واقعا. تنها اگر من شب افلاطون بخوانم عصبی می شم. آدم قبل از خودش را برای اینکه خوب بکوبد، بعد نقل می کند تا بهتر نقد کند، قوی تر نقد کند. آدم خوبی نیست. اگر بگی ارسطو چی؟ از اون بدتر، از اون بدتر. رفتشون اینطور. حالا اگر بگی پس چرا دوست داری ارسطو؟ مگه نه؟ بله؟ نه دیگه، اینو نباید بگی. حالا یه دونه غلط داره تو شروع کنی اونو محکم بگیری بگی پس اینو چرا دوست دارم. هیچ فیلسوفی تا فوزک پای ارسطو نمیتونه بپره، هیچ، در تفکر فلسفی. یه عکسی دارم ازش، در انگلستان چاپ شده، انتشارات راتلیج، من خودشون گرفتم. میدونید روش چی نمیشتن؟ نمیشتن provoking thought، اندیشه خلاق مطلق. واقعا همینطوری بزرگ آمین، خیلی عکس زیباهی و واقعا به سختی آوردم من اونو خراب نشد. متوجهی؟ provoking thought، اندیشه خلاق، به خلاقیت فکر باشد تا گوزک پاک تا کجاست نمیتونم بپرم. حالا اینجوری هم میشه دیگه، آدم بزرگ همینطوریه، یه عادتوار دارد دیگه. به آلبرت اینشتین گفتن آقا تلفن خونه چنده؟ گفت بذار دفترچه شو در آقا. گفتن یعنی حفظ نیستی؟ گفتن برای چیز من سطحی هم تلفن را حفظ کنم، ذهنم رو پر کنم. عداس دیگه ای، مگه نه؟ یا دوچرخه سوار شد در دانشگاه فیلمیست، عادتواره دیگه، غلط داره دیگه. پزشکش گفت یا باید پیپ رو ترک کنی، یا پا تو میبریم یا میمیری. گفت سومی، نه پیپ رو ترک میکنم نه پا موقت میکنم، میمیری. هیچ کس نمیتونه. مخصوصا این پارسای جدید گن دار و ندارمون رو میدی به پزشک. نگه نه ایمان دارن دیگه به پزشک، نه اینکه اعتماد، ایمان. مخصوصا به دندان پزشک. آره به دندان پزشک. میگه بیا شب یه دونه ند، یه دونه تیز دهن درست کنم، بذار دهنی دندوناتو به هم اینجوری نکن، شب خراب میشه کارت. اینم میره میگه، نمیگه بابا این چه، شب میذارم میخوابم. این حرف ها چیه؟ زندگی نشدی روی قاعده قانون شب اینو من میذارم میخوابم بر چی بشه چی بشه. خیلی روی قانون زندگی نکن، زندگی اسمش روشه، زنده است، یعنی معلوم نیست لحظه بعد چطور بشه. مگه نه لایو دیگه، لایو یعنی همین، یعنی بی تفکر باید بره جلو دیگه. بستنی میخوری؟ نه الان وقت بستنی نیست. و که بستنی قاعده ندارد که، مگه نه؟ بله قاعده ندارد که بستنی، نه الان وقت بستنی نیست. نه دیگه مسواک زدم. میگیم بابا خب تو باره میزد اصلا نزن یه روز، اصلا یه شب مسواک نزن چی میشه؟ بله؟ نه واقعا چی میشه؟ گودم ها اصلا مسواک نزدن چی شد؟ واقعا چی؟ نه اینکه نزنیم آما مسواک، نه هاردش هم بگیریم بزنیم، ولی آخ خب گودم ها نزدن چی شد؟ اینقدر قاعده من از روی ساعت و این این هم ادا دارد دیگه. ارسطو هم میگه آقا من اینجوری نمیدونم. دیگه من از آناکسوروس چیزی نگم، شما ذهنتون رو خراب نکنم، فایده نداره. خودتون یه وقتایی میخوانید. نه دیگه، یعنی هیچ، این دلیل مغالطه است، یعنی مصادره به مطلوب اوله. میگیم خب نکنه، مهار نکنه، مسلم میگیره که عقل مسلطه در عالم، اون وقت نتیجه میگیره که عقل بسیطه. این استدلال درستی نیست. نه گفته، نه گفته باشه ما نمیدونیم. استدلال درستی نیست، فایده نداره. فیلسوف به ندرت استدلال درست می کند. آدم ها معمولا یه چیزی را می پذیرن، از او دفاع می کنن. به ندرت استدلال می کند فیلسوف، استدلال درست. من نمی دونم دیگه چی باید بگم. از سر آناتول گاست خوشن نمی آد بستر از این غایت، به خاطر غایت.
اونم غایت دنیوی رو بهتر افتاده.
مخصوصا افلاطون. ارسطو این رو درونی کرد غایت رو، ولی آره افلاطون خیلی غایت بیرونی. آره افلاطون اصلا غایت بیرونی ماه دیگه، یعنی اون نباشه اصلا فایده نداره. لذا این فلسفه های تشبه به خدا میگن آدم شبیه ما، میگیم شبیه به خدا باشه، آدم خدا گونه باشه، از این از اونجا گرفته شده است. همینه دیگه، حرکت آغازین خدا انجام میده، عقل حرکت بعدی مال خوده دیگه، مال خودشه. دو جوره دیگه، این دو جور همینه دیگه. یکی دو جلسه من درس بگم میرسیم به افلاطون. خوبه یا بده؟ بله؟ خوبه؟ خیلی خوبه. یکی از زیبایی های زندگی شاگردی فلسفه خوندن آثار افلاطون. ولی گیت میشه وقتی امیر اونی خونه واقعا گیت میشه، همه نکاتی را میخواد فوقه جمع کنی گیت میکنن. آلفرد نورس وایتهد یه وقتی گفته تاریخ فلسفه حاشیه‌ایست بر افلاطون. راست همه چیز رو گفته و برای تفسیر حرفای اون بنابراین خوندنش دشواره. یعنی آدم اول میخونه، مثل این پسر الان میگه من فایدون خوندم، در فایدون بحثهای وجود دارد، واقعا بحثهای بزرگی وجود دارد، خیلی یعنی الان تو ندید و دوباره به خانی بازم نمیبینی، دوباره به خانی بازم نمیبینی، اگر اینکه کم کم یه جوری دیگه بخونی. این اگر بگی فایدهش چیه نمیدونم، واقعا نمیدونم فایدهش چیه، یعنی چیه فایدهش؟ بله نمیدونم. من مثلا فایده میخواستم بخونم، اونقدر مقاله و تفسیر خونده با فایده، خب الان فایدهش چیه نمیدونم. تو بگی یعنی مثلا چی میخواد بشه، متوجهی چی میخواد آدم بشه؟ همینه دیگه، یعنی بخونم فایده. حالا چه کسی که نخونده هیچ، من همیشه پدرم را خدا رحمت کند مثال میزنم، اصلا پدرم اول ابتدایی را خونده بود و اصلا به طور چی شد؟ بله نیج بهترین آدمیه که در روی کره زمین دیده، حتی اگر زنی را دوست داشته باشم باید شبیه پدرم باشه، بعضی از خلق و خوهاش باید شبیه توجه. چطور؟ سر راستشو میگن هیچ آدمی را اونقدر سر راست ندیدن در دنیا، سر راست در همه چی او چطور درس هم نخوند. حالا مثلا ما خوندیم چی شد؟ چه میخوانیم بشه؟ یه وقتای میگم ما فلسفه میخوانیم چی میشه؟ نه هیچ، میخوانیم دیگه، یکی فیزیک میخونه چی میخواد بشه؟ همینه دیگه، فیزیک بلد باشه دیگه، مگه نه؟ این چیزها رو بلد باشه. خب اگر بلد نشه هیچ، من اگر هم فیزیک بلد نیستم چی شده؟ بلد نیستم دیگه. بله فرقمون همین میشه دیگه با اون که فیزیک بلده، اون بلده من بلد نیستم، فرقمون همین میشه. این اگر فرقی محسوبه، یعنی بسته به علاقه آدمه، چون زیاد میگن فلسفه به چه درد میخوره؟ به دردی نمیخوره فلسفه، ایلا اینکه خواب آدم رو پریشان کنه. متوجهی؟ مثلا اون دختر میگه من اکثرم میخندم، خب من اکثرم نمیتونم بخندم، واقعا نمیتونم بخندم. میدونین چرا؟ زلزله میشه در کرمانشاه، اون وقت من هی فکر، یه بچه معمولا از زلزله از زیر خاک بیرون میاد، معمولا یه پیرزن و یه بچه در هر زلزله، متوجهی؟ معمولا یه پیرزن نشده، یه زن جوان بیرون میاد سالم، یا یه مرد جوان بیرون میاد، دو چیز بیرون میاد، یه بچه یه زن پیرزن، اگر زن اصلا پیر بشه اون وقت بله. حالا بیرون آمد این نم سانتیمانتال، این بچه از زیر آوار به زندگی سلام گفت. تو این همه از زیر آوار با زندگی بدرود گفتن چی؟ اینو باید بگی، وگه نه ولی یه دونه بچه چه میخواد بشه؟ من بچه بودم مگه نه؟ بودم دیگه بچه، الان شدنی بچه، اگر بشه میشه یکی مثل، میشه مثل یکی دیگه، بیشتر از اون نمیشه که بچه میخواد چی بشه؟ ول دادم بزرگترها رو، چسبیدم به بچه، میگیم سیگار نکش آقا، چرا؟ نه بر بچه داره، بر خودش چی؟ نه خودش عیبی نداره، بچه مهم شده، متوجه چی میگن؟ مهمه با بچه، ولی اینجوری نباید برخورد، آدم مهمه، آدم، متوجه؟ آدم مهمه و در آدم مهمه اول منم، این آدم دیگه مهمه دیگه، آدم بزرگسال مهمه، تو البته مهمتری دیگه، آدم بچه بودی زحمت کشیدن این شدی اینطوری، اون از تو هم مهمتر، یه توابعی دارد، یه تجربیاتی دارد، یه زحماتی دارد. مگه نه؟ چسبیدن به بچه زرزله میشه. آدم می نشیند فکر می کنند دیگه نیچه. مگه نه؟ خب کسی نمی دونه مسلمان باشه، نمی دونه مسلمان نباشه، بیدین باشه یا دیندار باشه، نمیشه تفسیر کرد. آخه نمیشه تفسیر کرد. در قرآن یک آیه ای هست میگه آقا من از زنم خوشم نمیاد، مثلا اشتباه کردم اینو گفتم. میگه و این کرهت موهن فعسا ان یجعل ربی خیرا کثیرا. اگه از زنت مکروه برات، چه بسا خدا خیر کثیر درش باشه. نو مسلمان باشه همین. ها بگو من مسلمان نیستم. نیستم اصلا، دیندار نیستم. خب قبول نمی کنم این وضعیت رو. در چالش درگیری آرامش در دنیا کنه. وجود کسی که در دنیا دنبال آرامشه، اون دختر میگه اکثرا میخندن، خیلی عجیب میاد برای من. میبینم خیلی گافی، خیلی کجاست اکثرا من میبچه میخندی. مقام خنده نیست دنیا، متوجه مثلش قویه. میترسم به دلش بیاد این دنیا. یه وقتی مثلی میزنم، حالا وقتی این ماجرا خنده تو گذاشت، مقام خنده نیست واقعا. دنیا جای دشواری. هل سفر خانی اینو بدتر درک میکنی، نخانی بهتر. میشه اون فلسفه خانده بود، سوار هواپیما نشد از ترسش، فلسفه علم خانده بود، گفت آقا علم قاطع نیست، من حالا من هواپیما سوار میشه. این فلسفه نخونده، دواپیما سوار میشه میخوابه. از اینجا تا اصفهان، از اینجا تا اصفهان میخوابد. خدا شد خیلی این غفلت میخواد. یعنی خیلی باید آدم ساده لوحی باشه. اینجا سوار شده در تهران تا اصفهان میخواد. من آدم دیدم با هم سوار هواپیما شدی، این تا بره به اول باند برسه از اونجا بلند شه، این مسیر خوابیده. یعنی خوابش برده در همین مسیر در مهرآباد خوابیده. فلسفه نخونه همینه. خیلی هم سانتیمنتال، خیلی سانتیمنتال. آواز میخونه دیگه، آواز میخونه، متوجهی با احساس. در هواپیما می رفتیم اصفهان، تا اون را خوابید. این
قوام عالم بلو قضایی به همین قیشت
من قوام عالم، قوام زندگی، قوامش به همین صفت. هوشیاری این جهان را آفت هست. تو مصنوی زیاد هوشیار باشی زندگی از هم می پاشه، دتی از هم می پاشه، یعنی فایده ندارد. حالا تو کدوم ها می خواهی؟ اگر مسلمان باشی میگه این عالم نقطه ای نداره. مگه نه؟ این زندگی، این زندگی متاعه. متاع یعنی یک چیز خوب، ولی گلیل، متاع گلیل. ول آخرت و هی الحیوان، زندگی آخرت. اگه مسلمان باشی قرآن رو بپذیر، اون وقت چه میگی؟ هیچی درست آسان نیست. تو من نگو من جوانم، حالا این حرفا به درد من نمیخوره. من جوانم، منم جوان بودم مثل تو. یه دونه 30 سال بگذارد از جوانی آدم، یه دونه 30 سال کارش تمام. الان من کارم تمام، چون 30 سال از اون حالت تو گذشته. 30 سال هم خیلی دور نمی‌گذره. کارش تمامه، مقاومت فایده ندارد. یعنی مثلا فرض کن، مثلا میگم من ایراد نمیگیرم، من رنگ بپاشم به ریشم، خب چی میشه؟ یعنی هم ریشه تو سیاه، نگه نه ریشه من هم سیاه بود به خوبه خیلی سیاه و چیش دوباره سفید شد رنگ با رنگ پاشیدن مثلا چه میشه؟ یا من میگم نه من چیزی نشده، درست پیر شدم ولی نه من خوبم. این حرفا فایده ندارد، دنیا جای این بازی ها نیست. حالا تو بخوای هوشیار بشی زندگی کنی دشواره، این هوشیار نخواهد شد، هوشیار نمیتونه بشه. هوشیار شدن دست خود آدم نیست، هوشیار شدن مثل زمین خوردنه، مثل عاشق شدن. عاشق شدن زمین خوردنه. خوبه یا بله؟ بله؟ نه یکی زمین الان این زمین بخوره میگیم برکلا برکلا کار خوبی کرد، ارزش بداری خارجه. عاشق شدن اون طوریه، هوشیار شدن اون طوریه. عارض بشه بر آدم کارش تمامه. در هواپیما خوابش، اون سوار هواپیما 400 تا مقاله و کتاب نوشته رو راجع به فیزیک، اون متفکر روسی آمریکایی سوار هواپیما نشد، میرفت از این سر عالم به اونجا، گاه با ماشین گاه با کشتی گاه با فیزیک تام سوار نشد، تمام میترسید، میگو علم قاطع نیست، مشیار شده. همینه. اما زندگی یک جمله اینجا به یونانی شو زدن فایده ندارد، کسی نمیتونه بفهمه. اینجا یه جمله ای زدن از افلاطون، از دفاعیه افلاطون سقراط گفته در دفاعیه همینجا این اولی، معنیش اینه که زندگی که آزموده نشده نکته ای توش نیست. آزموده نیست، لغت یه جوریه در یونانی، اون لغت یعنی زندگی که روش تأمل نشده، زندگی تأمل ناشده ارزش زیستن ندارد. اینجوری نیست، البته من درست کردم ترجمه، دلیلش اینه زندگی تأمل نشده زندگی در شأن انسان آنتروپوس نیست. این اولین تابلوی که اینجا زده، زندگی تأمل ناشده زندگی در شأن انسان نیست. هم فلسفه خوبیش اینه، بعدیش هم همونه دیگه. بعدیش هم به قول تو غفلت رو از بین میبره، هرچه بیشتر بدتر میشه. آخه با غفلت هم زیستن آخه ارزش ندارد که سقراط گفته متوجه با غفلت.
باید
غافل
باشن
تو
دنیا
بشن. خیلی پارادوکس در دنیا، همه بخوان هوشیار باشن، هیچ کس در نوبت نمیسته متوجه شیر بشن، شیر پاکت. من از گرسنگی بمیرم، میرم در نوبت بیستم شیر بشن، میگه میمیرم، میگه حالا یک مردن هم یه حالت بیست هم بد میگم اما من هم به طوری این نمی کنم. در قد دیرم بشه دنبال تاکسی نمی دارم، هر قد میستم اونجا سیگار بشه نمی دارم دنبال تاکسی، از امنیت نمی دارم، دیر شده تو قد دیرم. همه اینجوری زندگی کنم تو فایده نمی دارم. دنیا یه جوریه، واقعا یه پارادوکسی توشه، یک پارادوکسی توشه، جای خوبی نیست. حالا اگر مزاحمت های اکسترنال هم وجود داشته باشد دیگه دنیای بسیار وزیه. مثلا من مزاحمت رو بشم، هی دستور بدن به تو، هی محدود کنم تو، هی چار جوری کنم، هی بخواهی تو رو بهتر کنم. تا میخوایم یه چیزی بگیم. نه این یه چیزی الان من این همه لات های لات گفتم تا هم یه چیزی شبیه این بگیم. نمیتونی بگیم زمان نمیتونه بگه چندان دود اینقدر لات ها لات و چرت و پرت مستلزم سنی یه آدم باید یه سنی بکنه بعد یعنی هر جا یه چیزی بشنوه چی و بتونه محرکه بگیره این طور جوان نمیتونه بکنه
مثل من میشه که نمیتونه از کجا شروع کنه
بله یعنی حرف اونقدر زیاده بله نمیتونه چی بگه ولی جوان حرفش کمه برای اینجور لا تا الات گفتن مثل این میشه این بخواد بگم یه دوتا نقطه میپرونه بعد دیگه یعنی تمام زیاد نمیتونه بنابراین شما رو تشویق میکنم مجموع آثار افلاطون رو بخوام. اگر کسی میخواد براتون هدیه بگیره بگید برای ما بگید هدیه رو باید بگید یه دقیقه بره کیف بگیره برای آدم کیف متوجه ایست با ذوق خودش حالا بیا موندی دستش فندک بگیره بابا فندک من باید خودم بگیرم برای خودم بدونم چجور فندکی من تو ذوق تو رو من چجور هر روز دستم بردارم یا اینکه باید ذوق منو چنان بدانی مثل کف دستت بگید برای من چیز بخر آقا به پدرتون بگید به برادرتون به هر کسی که دوست داره برای شما هدیه بگید مجموع آثار افلاطون مرحوم آقای لطفی ترجمه کرده فارسیش و اینو بهی بخوانی تی بخوانی اما اگر روزی زیاد فلسفه خوندید و خواستید راجع به افلاطون چیزی بنویسید نباید به اون مجموعه آثار ارجاع بدهید هیچ عمرن نباید ارجاع دیگه دست کم باید به مجموعه انگلیسیش ارجاع بدهید اونم نه هر انگلیسی حالا من معرفی خواهم کرد به اون مجموعه ارجاع بدهید من تیمایوس تدریس می کردم تیمایوس برای بچه های دکتری اونها تیمایوس رو میخوندن انگلیسیش رو منم گوش میکردم ولی نگاه هم میکردم به متن یونانیش نگاه میکردم متوجه ناگهان دیدم یه جمله افتادگی یعنی اون نخوند گفتم یه جمله گذشتی گفت نه نگذشت نگاه که اکوپرا بهترین ترجمه دیدیم یه جمله افتاده ترجمه اینطوری نمیبینه آدم یا بدتر سلیقه یه ترجمه یه جمله ای را من ترجمه کردم از یونانی در مقاله نوس ندیدیم مقاله نوس منو مگه نه یه جمله ای را دیوید راست ترجمه کرده از یونانی منم ترجمه کردم از یونانی حالا این را شما مقایسه کنید ترجمه اینقدر با هم متفاوت انشاءالله خدا به شما سلامتی بده و شما و پدر مادرها خوشحال بشه